سلام، من بنیامین هستم و این ششمین قسمت از پادکست تاریخه که در اون به 30 قرن تاریخ ایران میپردازیم، از پیش از آریایی ها تا دوران معاصر. اگه این قسمت رو کمی بعد از انتشارش میشنوید، معنیش اینه که شما از اولین شنوندگان من هستید. خیلی سپاسگزارم از لطفتون، به ویژه در معرفی و انتشار این پادکست. اوایل فکر میکردم که نهایتاً 20 نفر این پادکست رو گوش بدن و وقتی میبینم که عده بیشتری شنیدن، نمیدونم که چقدر برام انگیزه میشه. مطالبی که من جمع‌آوری می‌کنم، کتابایی که می‌خونم، گاهی بسیار برای خودم سخت و دشواره و وسط راه واقعاً خسته میشم. درست اون لحظه‌ای که می‌خوام کار رو رها بکنم، یه مسیج یا کامنتی می‌گیرم از یه آدمی که نمی‌شناسم، میگه که پادکست رو شنیده و این رو نمیتونم براتون توصیف کنم که چقدر انرژی بهم میده. لازمه که ازتون یه تشکر ویژه‌ای بکنم بابت همین. اگه بعد هاست دارین این پادکست رو میشنوین، خوشحالم که به شنوندگان من اضافه شدین. برام بسیار مایه افتخاره که بین این همه پادکست با کیفیت فارسی زبان انتخاب کردید که ساعتی زمانتون رو در اختیار من بگذارید تا به موضوعی بپردازم که واقعیت اینه کمتر کسی بهش علاقه داره. میگن دیگه ما ایرانی ها تاریخ خودمون رو نمیشناسیم. یه جورایی هم حق داریم دیگه. اونجوری که تاریخ رو به ما یاد دادن، موضوعی بسیار کسل کننده و حوصله سربر بود. خود من اصلا تاریخ دوست نداشتم، جذابیتی هم برام نداشت، مخصوصا در دوران مدرسه. یهو از وسط یه جریانی تعریف میکردن که قوام السلطنه فلان کرد، فلان شاه اه اه پیف پیف، بعد آل بویه اینطوری کرد، یهو میشد انقلاب اسلامی و ما اصلا تسمه تایممون پاره میشد، نمیفهمیدیم چی به چی شد. نویسندگان کتب تاریخ دبیرستان کلا نتیجه گیری های خودشون از ماجره ها رو نوشته بودن تو کتاب میدادن ما بخونیم و هر چقدر هم درهم و برهمتر انگال بهتر. وظیفه ما تنها تایید اون مطالب بود در برگه امتحان. دانش آموز باید بشینه شب امتحان حفظ کنه، پاس کنه بره. چه کسایی که به خاطر حافظه کوتاه مدت بهتر 20 گرفتن و چه کسایی هم مثل خود من با 10 پاس کردن تاریخ رو. و مدرسه در فراری دادن نوجوانان از یک زمینه مطالعاتی دیگر هم موفق شد. کتابای تاریخ مدرسه فقط از یه دید به جریان نگاه میکرد، اونم دیدی که خودش میپسندید، فکر میکرد درسته. مخاطب میتونست پیش پیش بگه که قراره در پایان چه جملاتی تحویل بگیره و اگه شما اون طرز فکر رو میشناختین، کاملا میتونستین پیش بینی بکنید که باید چه جوابی تو برگه امتحان بنویسین که بتونین نمره کافی رو بگیرین. چنین کتابی که خوندن نداره، همون 10 رو هم مجبور کردم بگیرین. حیف اون زمانی که صرف شد براش. اما روزگار جوری پیش رفت که منی که لفظ شراب از کتاب میشستم، زمانه کاتب دکان میفروشم کرد. دانش آموزی که تو دبیرستان 10 گرفت تاریخ، الان نشسته پادکست تاریخ داره میسازه و شما هم دارین گوش میدید. البته من تو سالهای بعد از مدرسه پراکنده خیلی تاریخ خوندم کلا. یه نکته ای هم که پیدا کردم این بود که تو کتابای تاریخ ما، کتابای تاریخی که راجع به ایرانه، ما ایرانی ها بیشتر به خودمون میپردازیم فقط، نه به همزمانی ها. مثلا این که تو جاهای دیگه دنیا همزمان با یک مقطع تاریخی خاص داره چه اتفاقاتی میفته و مردم جاهای دیگه جهان مشغول چه کاری بودن. خارجی ها تو کتاب های تاریخی ما تا مدت بسیار زیادی اصلا انگار وجود ندارن. مثلا تو تاریخ بیهقی، البته من انتظاری ندارم حالا مثلا بیهقی از انگلیسی ها یا شاهان مثلا اروپا مطلع بوده باشه، ولی نویسندگان متأخرتر هم وقتی راجع به اون دوره می نویسن به همزمانی ها معمولا کاری ندارن. خلاصه شاهان خارجی در کتاب های تاریخ ما غایبن تا اینکه یهو می رسیم به دوران معاصر و روسیه و انگلیس خبیث وارد میشن و کلی تباهکاری میکنن و می بینیم که از دنیا عقب افتادیم، در حالی که اتفاقات تاریخی اینجوری نبوده، خیلی یواش یواش داشته پیش می رفته. یه سری آدم ها داشتن تصمیماتی می گرفتن، شامل خطا بوده، شامل احساس بوده، اندیشه های انسانی دخیل بوده، آدم بودن دیگه اونا هم مثل من و شما، و این روندا ذره ذره منتهی به روزگار معاصر ما شد. ولی تو کتابای تاریخ ما این همزمانی ها وجود نداره. تو کتابای درسی هم که گفتم، اصلا لحن نوشتنشون واقعا یه جوریه که خیلی نباید اون چیزی که تو مدرسه خوندیم رو به عنوان تاریخ به اون معنای واقعا علمی و آکادمیکش حساب بکنیم. انگار محکومان دادگاهن آدمایی که داریم راجبشون میخونیم. نویسنده کتاب در مقام قاضی نشسته اونا رو داره متهم و محکوم میکنه. من بعدها وقتی بیشتر خوندم فهمیدم که افراد رو در تاریخ نباید قضاوت کرد. تاریخ دادگاه نیست، چون اگه فکر کنیم دادگاهه، نویسنده هم خودش میشه وکیل، هم هیئت منصفه، هم قاضی، محکوم هم که غایبه. خب نتیجه چنین دادگاهی معلومه دیگه. اگه از طرف خوشش بیاد میشه مثل استاد بزرگوار آقای سکویی که اینستاگرام پر از ویدیوهاش، یا مثل شاهکار بینش پژوه، نمیدونم میشناسین یا نه، یا آهنگی داره خون هخامنشیان، من هر بار میشنوم خنده رو دوار میشم. اگرم بدش بیاد که خروجی میشه مثل سریال فاخر معمای شاه، 100% مطابق با وقایع تاریخی. اگه نوشته ها و گفته های کسانی که به تاریخ به دید دادگاه نگاه میکنن کلن، چه موافق چه مخالف، اینا نامعتبره. یه ایده ضمنی دیگه از اینکه به تاریخ به مثابه دادگاه نگاه کنیم اینه که اگه شما امروز یه کار بدی انجام بدی، بعدها یه عده میشینن اسم و شهرتت رو خراب میکنن. پس فعلا خطری نیست. مثل نفرین کردنه، اگه الان هر کاری کردی کردی، نتیجه عمل در آینده دور وقتی به تاریخ پیوستی توسط یک عده در دادگاه تاریخ مشاهده خواهد شد. این جمله رو شنیدید دیگه، تاریخ درباره ما قضاوت خواهد کرد، از شما نام بدی در تاریخ باقی خواهد موند. خب چه فایده ای؟ جنایت کنونی رو پاس بدی به آیندگان، اونا همون برخوردی رو باهاش میکنن که من و نمره دهم با قوام السلطنه بیچاره کردیم. تاریخ به مثابه دادگاه بیعملی میاره در برابر فجایعی که در زمان حال در جریان باشه. تاریخ دادگاه نیست. وظیفه ما هم قضاوت درباره افراد نیست. اصلا خوب یا بد بودن آدما در تاریخ مهم نیست. میراثشون مهمه. نه اینکه به عنوان فرد این آدما اگر عمل خوب یا بدی انجام داده باشن با اون کاری نداشته باشیم، و نه اینکه معیاری برای خوب و بد نباشه. اما میگم در تاریخ به عنوان یک علم نباید قضاوت کرد راجع به اینکه این خوب بود، خب به به، اونم بد بود، خب اه اه. اینجوری نباید برخورد کرد با قضیه. میراث آدما رو باید نگاه کرد. اجازه بدین تکرار بکنم، تاریخ دادگاه نیست و کار تاریخ هم قضاوت نیست، چون قانونی بر تاریخ حاکم نیست که بر اساسش قضاوت بکنیم. شما به عنوان شنونده خودت میتونی سبک سنگین بکنی و من حد اکثر تلاشم رو میکنم که جبهه گیری نداشته باشم و طرفداری نکنم از جریان خاصی. با در نظر گرفتن این مقدمه طولانی که گفتم، لازمه بگم این قسمت پر از اسامی دشوار. من خیلی تمرین کردم که درست تلفظش بکنم، ولی شما لازم نیست اینا رو حفظ بکنین. همین که به شکل کلی متوجه بشین جریان چجوری بوده کافیه. در نتیجه راحت باشین و خوش اومدیم به بخش دوم از ماجرای تمدن ایلام. تو قسمت قبل دیدیم که حدود 4-5 هزار سال قبل و حتی بیشتر یه مردمانی اینجا زندگی میکردن که به خودشون میگفتن هلتمتی. ما الان بهشون میگیم تمدن ایلام. من هر جا تو این قسمت میگم ایلام، منظورم همین کشور و تمدن هلتمتیه، چون به کار بردن این واژه درستره در موردشون. اینا خودشون به خودشون میگفتن هلتمتی. کلمه ایلام رو دشمنانشون بهشون اطلاق کردن و بعدن هم رواج بیشتری پیدا کرده و الان تو اغلب کتاب ها به اینا میگن تمدن ایلام. اما این تمدن چندین سلسله مختلف داشته، دوران های مختلفی داشته و ما راجع به مثلا یک حکومت خاصی، یک منطقه خاصی صحبت نمی کنیم. راجع به چند هزار سال زمان داریم حرف میزنیم. بیشتر فلات مرکزی ایران دست این مردم بود. احتمالاً یک گروه هم نبودن، چندین طایفه مختلف بودن. مثل الان که مثلا اصفهانی‌ها و کاشانی‌ها و شیرازی‌ها، اینا خیلی نزدیک به هم هستند ولی با هم دیگه فرق دارن. مردم کشور هلتمتی هم اینطوری بودن، اقوام مختلفی بودن ولی خیلی نزدیک به هم. گفتیم که تاریخ تمدن ایلام رو به 4 دوره تقسیم میکنن. دوران نیا ایلامی که اختراع خط و توسعه کشاورزی و همینطور شهرنشینی رو داشت. دوران ایلام باستان که 3 سلسله داشت. پادشاهی آوان که در زاگرس زندگی میکردن. پادشاهی سیماشکی که تو کرمان کنونی زندگی میکردن و یه مدتی بیشتر فلات ایران دستشون بود. و خاندان آخر از دوران ایلام باستان خانواده سکلمخ بودن که کشور سوزیانا استان خوزستان کنونی رو به ایلام الحاق کردند و خیلی هم شیفته فرهنگ میان رودان بودند. تأکید کنم که ایلام باستان رو نباید با ایران باستان اشتباه گرفت. اینا دو تا مفهوم جدا از همه. وقتی که تمدن ایلام به پایان رسید هنوز بیش از 100 سال مونده بود که کوروش هخامنشی تاج گذاری کنه. داریم راجع به یک زمان خیلی خیلی قدیمی تر از ایران باستان صحبت میکنیم. تو این قسمت میخوایم یک دوره دیگه از تاریخ ایلام رو بررسی بکنیم. دوران ایلام میانه. این دوره 3 تا سلسله داشته و ما 2 تا از حکومتاشو میرسیم تو این قسمت بررسی بکنیم. قسمت قبلیمون جایی تموم شد که حکومت سوکلمخ‌ها آخرین سلسله از 3 تا سلسله دوران باستان که بیش از 30 تا پادشاه داشت و نزدیک به 5 قرن حکومت کرده بود، بعد از دورانی پرفراز و نشیب و هی جابجا شدن قلمرو و مرزش، نهایتاً مثل هر حکومت دیگه‌ای رو به زوال رفت و در پایان کار تضعیف شده بود. شاه یکی مونده به آخرشون دیگه به خودش نمیگفت سوکل انشان و شوش، فقط به خودش میگفت سوکلمخ. معنیش این یه چیزیه تو مایه‌های حاکم کلمه میان رودانی بوده. شاه آخر آخری که دیگه حتی لقبش هم معلوم نیست. بعد یه دوران مبهمی شروع میشه که من خیلی نتونستم اطلاعاتی ازش به دست بیارم. فکرم نمی کنم واقعا روشن باشه که تو این دوره چه اتفاقاتی افتاده. فرصت تحقیقم برای هر قسمت محدوده دیگه. واقعا امکانش نبود که خیلی روشن براتون بگم که چی شد که اینا دورانشون به پایان رسید. اما یه جایی حدود 3500 سال پیش حکومت تضعیف شده سوکلمخ‌ها جای خودشو داده به یه قدرت جدید. میشه تصور کرد بیشباهت به سایر جابجایی‌های قدرت نبوده. خونریزی و کشته شدن یه عده و در نهایت شاه جدید تاج بر سر میذاره. سلسله جدیدی شروع شد که بهشون میگن سلسله کیدینوها. اما شاید اطلاق نام سلسله به اینا درست نباشه چون با همدیگه نسبت خونی نداشتن. 130 سال اینا حکومت کردن و 5 تا پادشاه بودن پشت سر همدیگه. شاه اولشون اسمش کیدینو بوده و از روی این پادشاه اسم این سلسله رو سلسله کیدینوها میگن. اگرچه خیلی سندی ازشون به جا نمونده، اما از آثار کلی میشه فهمید که اینا راهشون رو از سلسله قبلی جدا کرده بودن. سوکلمخ‌ها گفتیم که خیلی علاقه به فرهنگ میان رودان داشتن. زبان اکدی استفاده می کردن. حتی لقبشون هم میان رودانی بود، همین کلمه سوکلمخ. اما کیدینوها اینجوری نبودن. با اینکه زبان اکدی در کتیبه ها استفاده کردن که یه جورایی مثلا فرض کنی انگلیسی روزگار باستان بود، زبان واسط بود، اما این سلسله کیدینو به خودشون نمی گفتن سوکل انشان و شوش، خودشون رو شاه انشان و شوش خطاب می کردن به لفظ ایلامیش که شاید ساده به نظر برسه، اما یه جورایی نشون میده اینا یه ملیگرایی داشتن و یه جورایی خودشون رو دور داشتن میکردن از قدرت‌های میان رودان. پشت کرده بودن به فرهنگ اونا که فرهنگ مسلط روزگار هم بود. در قسمت قبل دیدیم که سوکلمخ‌ها کشور سوزیانا رو گرفتن و بعد از بارها دست به دست شدن پایتخت این کشور یعنی شهر شوش، در نهایت تونستن میخ خودشون رو محکم بکوبن اونجا. شوش اون زمان شهر مهم، ثروتمند و آبادیه و مثل نیویورک روزگار خودش میمونه دیگه. اما این خاندان سوکلمخ هیچ تلاشی نکرده بودن که خدایان ایلامی رو بر سوزیانا تحمیل بکنن. این هیچی، تازه خودشون هم شروع کرده بودن به پرستش خدایان میان رودان. حالا این کیدینوها وقتی اومدن سر کار بعد از اتمام دوران ایلام باستان، دقیقاً عکس اینا انجام دادن. اینا شروع کردن خدایان خودشون رو کم کم وارد سوزیانا کردن. تو مجمع خدایان شوش، پانتئون خدایان شوش، کم کم مجسمه هایی از خدایان ایلامی هم قرار گرفت و پادشاهان کیدینو خودشون رو خدمتگزار یکی از خدایان کهن ایلام معرفی کردن، یه خدایی به اسم کرواشیر. این شاید همینطوری خیلی مورد خاصی به نظر نرسه، ولی اجازه بدین یه مثال جدیدتر بزنم. ناصرالدین شاه به خودش میگفت ظل الله، یعنی سایه الله، خدای مسلمانان بر سر مردم. اینا هم یه چیزی فکر کنین تو همین مایه ها میگفتن، یه خدایی هستش کرواشیر، تازه خدای خیلی ایلامی بود، میان رودانی نبود، میگفتن ما خدمتگزاران اونی. آخرین شاه از این 5 نفر یک کسی به اسم تپتیهر، ازش یه کتیبه پیدا شده تو ناحیه هفت‌تپه که نشون میده سلسله کیدینو روابط دیپلماتیک داشته با کاسیهای بابل، حتی ازدواج و اینا. در نتیجه شاید این پشت کردن به میان رودان تدریجی بوده، ولی به هر حال اینا زمینه ای رو فراهم کردن برای دو سلسله بعدی دوران میانه که کاملا از سایه سلطه میان رودان بیان بیرون و قدرتی مستقل بشن. آخرین شاه کیدینو همین تپتیه هر نمیدونیم کی مرده نه چجوری، اما 1370 پیش از میلاد شاه شده بوده. به طرز عجیبی این زمان سنت هست که سلسله ایگل هلگی سلسله بعدی هفتمین شاهشون همین زمان ادعای سلطنت داره. خیلی پیچیده است قضیه، من خیلی سعی کردم بفهمم که چطور همچین چیزی ممکنه و جوابی هم براش پیدا نکردم، چون معمولا منطقا آدم فهم میکنه وقتی یه پادشاهی تموم میشه آخرین شاه اینا که میره اولین شاه اونا میاد دیگه، نمیشه که آخرین شاه اینا با هفتمین شاه اونا هم دوره باشه. اما به هر حال اون چه که از اسناد و اینا به دست اومده نشون میده که یه همچین وضعیتیه، احتمالاً هم یک دستکاری شده یه جا که اینطوری به هم ریخته. به هر نحو پنج پادشاه کیدینو 130 سال حکومت کردن و ممکنه که در اون اواخر کار با بعضی از شاهان ایگل هلگی هم دوره باشه. و باز بعد از یک دوره ابهام ما از یک سلسله، یعنی همین پنج پادشاه کیدینو که با هم فامیل نبودن، وارد سلسله دوم از دوران میانه ایلام میشیم، سلسله ایگل هلگی. بنیانگذارش رو کسی میدونم به نام آتا ایگلی. این آقا تقریبا هم عصر با ملکه نفرتیتی تو مصر. با این سلسله کشور هلتمتی به سمت دوران شکوه حرکت کرد. یه نامه‌ای به دست اومده از این سلسله، الان در موزه نگهداری میشه تو برلین. مثل خیلی چیزای دیگه اروپایی‌ها اینم دزدیدن بردن. نامه یک متن اکدیه و فرستنده نامه یک پادشاهی بوده از کشور هلتمتی. اسمش از بین رفته، اما به احتمال زیاد پادشاهی مال سلسله بعد از این ایگل هلگیا به نام شوتروک نهونته. قسمت بعدی میرسیم بهش. مخاطب نامه هم اسمش از بین رفته، ولی پادشاه ایلامی در این نامه ادعا میکنه که حکومت بابل حق اونه. برای اثبات ادعاش شروع میکنه اسم تمام پادشاهان ایلامی که با شاهزاده های کاسی ازدواج کرده بودن رو به اضافه فرزندان حاصل از این ازدواج ذکر میکنه. این خیلی خیلی منبع خوبیه برای بازسازی ایلو تبار خاندان ایگل هلگی. نشون میده که ازدواج بین این دوتا خاندان سلطنتی رایج بوده. تکرار میکنم، اینو شاهی از سلسله بعدی نوشته، داره راجع به سلسله قبلی صحبت میکنه. بابل اون زمان دست کاسی هاست، یک قوم کهن که در دو سمت زاگرس حضور داشتن. اینا همون کسایی هستند که احتمالاً شهر کاشان رو بنیان گذاشتن و یکی از چند نیای باستانی لورهای ما هستند. لورها کلن قوم بسیار 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 کهنی هستند. این نامه که تو برلین نگهداری میشه خیلی ها رو نام میبره، من دیگه همه رو نمیگم، روی اینترنت هستش. اما یه سند دیگه هم داریم که این سلسله رو به کمک اون بازسازیش میکنن، یه کتیبه باز از یه پادشاه در حکومت بعدی به نام شیلهاک این شوشیناک. این اسماشون واقعا خیلی سخته، اگه بدونیم من چند بار تمرین کردم که درست تلفظ بکنم، بعد هم میرسیم بهش. تو این یکی کتیبه باز این پادشاه شروع میکنه شاههایی از دوران قبل رو نام میبره که یه معبد مهمی رو بازسازی کرده بودن. یعنی طرف خودش شروع کرده یه معبدی رو بازسازی کردن، وقتی که تموم شده کار یه متنی لوحی گذاشته اونجا که میگه من اینجا رو بازسازی کردم، قبل از من هم فلانیا از خاندان ایگل هلگی اینجا رو بازسازی کرده بودن. در نتیجه با ترکیب کردن اطلاعات این دوتا سند یک فهرستی به وجود میاد که تقریبا میتونه کامل باشه، اما باز هم اطمینانی وجود نداره، چون اون فهرست فقط پادشاه‌هایی رو نام می‌برد که با شاهزاده‌های کاسی ازدواج کردند و این یکی فهرست هم فقط پادشاه‌هایی رو نام می‌بره که اون معبد رو بازسازی کردن. اگر شاهی باشه که تو این دوتا گروه نباشه، در نتیجه اسمش رو ما احتمالاً نمی‌دونیم. سند دیگه‌ای هم هنوز در دسترس نیستش. اون قضیه تداخل شاهان کیدینو و ایگل هلگی هم که می‌گفتیم از اینجا میاد. این نام‌ها و تاریخ‌هایی که ذکر شده تو این دوتا سند یه جوری با هم دیگه تداخل داره و جوری نشون میده که پادشاهان کیدینو و ایگل هلگی همزمان انگار داشتن حکومت میکردن. به هر نحو چنین به نظر میرسه که این سلسله ایگل هلگی 12-13 نفر بودن گویا و یه چیزی حدود 200 سال بر ایلام حکومت کردن. ما یه چیزی داریم در فرهنگ قدیم ایران به نام فره. چنین توصیف میشه که فره نیروی آسمانی یا الهیه که انسان رو به سمت انجام کاری خاص سوق میده، معمولا هم کاری بزرگ. در زمان ساسانی مثلا میگفتن فلانی فره پهلوانی داره، فلان پادشاه فره ایزدی داره بر سلطنت کردن، یعنی یک بزرگی و حشمت و نیرویی که اون آدم رو سوق میده به برجسته شدن. این انگال از آسمان و توسط خدایان به اون بخشیده شده باشه، انگار قرار بوده که اون آدم بزرگی بشه. قشنگ دیگه، نه من قرار بوده که اصلا یک آدم خفنی بشم. اما من کلا با این ایده مخالفم. این تیکه که میگم نظر شخصیمه، فکر میکنم که این زمینه ساز تقسیم جامعه به ارباب و بنده است، تقسیم جامعه به آدم با استعداد و بی استعداد، به آدم شایسته و آدم ناشایست. این که شما بگی یه عده فره ایزدیشون این بوده که به جایگاه برجسته برسن، این داستان ساختن برای اصل تصادف و شانسه. واقعیت اینه که یه سری از آدما بر اساس خودسری طبیعت و شانس و اقبال در خانواده بهتری، خانواده سطح بالاتری به دنیا میان و این باعث میشه که به جایگاه‌های برجسته‌تری هم برسن تو جامعه. این که دیگه ما قصه بسازیم، اینو شروع بکنیم توصیف کردن که آره خدایان اومدن کمک کردن، یک فره‌ای دادن که فلانی بیاد شاه بشه، این واقعا قصه ساختن من تو کتم نمیره. ولی این تیکه که میگم نظر شخصیمه، شما میتونید خودتون قضاوت بکنید. قبلا تصور میشد که فره یک مفهومی باشه که با آریایی ها وارد ایران شده، اما در این کشور حلتمتی، همین تمدن ایلام، هم ما چنین چیزی داشتیم، البته نبا این نام. حکومت ایگل هلگی ها، دومی سلسله از دوران میانه ایلام، بسیار در هم تنیده است با مسئله فره ایزدی. خودشون بهش میگفتن کیتن. در قدیم کلا بسیاری از شاهان سعی کردن خودشون رو به آسمان منسوب کنن، سعی کردن بگن ما نایبان خداییم بر زمین، اما ایلامی ها به شکلی گسترده تر و خاص‌تر به این مسئله معتقد بودن. کیتن یه جور جادو، یه جور طلسم یا یه قدرت محافظ بوده برای پادشاه. البته میگفتن که خدایان هم این رو دارن، یه جور نیرویی بوده که توصیفش برای ما الان سخته. اگه بخوام مثال بزنم، فکر بکنین که یه آدمی باشه، یه نیرو ماورایی داره که ازش هم محافظت میکنه، یعنی اگه کسی بهش حمله کنه این آسیبی نمیبینه، یه جور نیرویی که کمک میکنه اون شاه بشه، کمک میکنه کارهای بزرگ و عجیب غریب بکنه، یه چیزی مثل این ابر قهرمانهای فیلم ها و اینا دیگه. کیتن نام یک چنین نیروی بود، یک چیزی مثل فره، یه نیروی ابر انسانی. مردم حلتمتی معتقد بودن که شاه کیتن داره، شاه موجودی فراتر از ابنای بشر، در ارتباط با خدایان، نایب خدایان بر زمین. معتقد بودن که خدایان کیتنهای بزرگتر و قویتر دارن و حالا پادشاهان حلتمتی، پادشاهان ایلام، در برابر رعیت کارگزار زمینی خدایان هستن و کیتن مخصوص شاهی کردن دارن. کسی که به کیتن شاه بی احترامی میکرد، به اون فره پادشاهی بی احترامی میکرد، زندگی خودش رو از دست میداد یا مطرود میشد. این کیتن چیز سختیه توضیح دادنش، خیلی مفصل تر از فره است. نمیدونم چطور مثال بزنم که برای ما امروزی قابل فهم باشه، چون داریم راجع به چند هزار سال قبل صحبت میکنیم. ولی برای تخیل کردم میشه گفت که مثلا ما چطور امروز برای پیامبران یه احترام الهی قائلیم. کسی که مثلا به پیامبری ناسزا بگه عمل بسیار بدی انجام داده، معتقدیم پیامبران معصومن، یک محافظت الهی از خطا و گناه دارن. اون زمان به جای پیامبران واسط خدایان و مردم شاه بود. شاه غیر از مقام اجرایی و حکومتی مطلقی که در اختیار داشت، جایگاه دینی بالای بالا هم داشت. کسی که توهین میکرد به شاه انگار به خدایان توهین کرده باشه. مسئله مخالفت سیاسی حساب نمیشد، مسئله دینی بود. شما با دین مخالفت کردی اگه بگی شاه هم یه آدمیه مثل سایر انسان‌ها. فکر این که شاه هوموسیپینه مثل بقیه آدم‌ها عاقبتش مرگ بود. خدایان ایلام هم کیتن داشتن، ولی کیتن هومبان خدای خورشید و پادشاه خدایان برتر و بالاتر از بقیه کیتن‌ها بود و کیتن ویژه فرمان روا به حساب می اومد. قلمرو شاه ایلامی قلمرو مشترک شاه بود با خدایان. برای نمونه یه لوحی هست سند دادگاهه. در واقع به طرز جالب اینا دادگاه هم داشتن پیش از 3000 سال قبل، یا حداقل یه چیزی شبیه دادگاه. سند یک حکم صادر است و میگه او باید وارد آب شود، ایزد رودخانه جمجمه او را در گرداب خود تکه تکه کند و بر سر او کوفته شود، از قلمروی ایزد و شاه رانده شود. هر گونه مخالفت با پادشاه خلاصه مخالفت با خدایان تلقی میشد و مجازات یکسانی داشت. در واقع ما سرزمین خدایانیم، ما هم که اینجا پادشاهیم، دستیاران خداییم، نه پادشاهانی ستمگر که داریم مال مردم رو میخوریم و خون مردم رو میریزیم. تو الواح باقی مونده هست که اگر کسی شهادت دروغ میداد، ولو این که تنها به شاه سوگند خورده باشه، کشته میشد. سوگند خوردن به شاه هم مثل قسم خوردن به خدا بود. و تازه غیر از این مجازات دنیوی که خودش دیگه حد اکثر مجازات بود، مجازات مذهبی سخت هم در پی داشت. من البته مطمئن نیستم اعتقاد به بهشت و جهنم یا چیزی شبیه این وجود داشته توی تمدن ایلام، چون بهشت و جهنم مفهوم‌های متأخرتریه در ادیان. ادیان کهن بسیارشون ندارن این مفهومو، اما اگرم اعتقاد داشتن به زندگی بعد از مرگ، با چنین کاری یعنی با قسم دروغ خوردن به شاه، شما اون رو هم از دست میدادی و در زندگی بعد از مرگ هم به فنا میرفتی. چرا؟ چون به یک شاه دردانه‌ای که باسن آسمان پاره شده و این افتاده پایین بی احترامی کردی. چرا؟ چون قسم اشتباه خوردی بهش. آقا من واقعا نمی‌فهمم چه عدالته، چه جور دادگاهی آخه ما. اما یه نکته دیگه هم هست که برخلاف مصر باستان که بارها فرعون‌های مصر خودشون رو خدا نامیدن، شاهان هلتمتی تقریبا همیشه خودشون رو نایب خدا مینامیدن. جز یک مورد، اپراتی بنیانگذار سلسله سوکلمخا خودش رو توی یک لوحی خدا نامیده. این لوح مال اوایل سلطنت این پادشاهه. در الواح آخرش با تأکید بسیار دوباره میگه که من شاهم. دوربین عکاسی هم که اون زمان وجود نداشته، فرق بین خدا و شاه معلوم نمی شده و آدم فانی میتونسته ادعای خدایی کنه. بگذاریم. بیشتر گفتم که در تاریخ‌های ما از مردم عادی سخنی نیست و تاریخ به مفهوم عامش ماجرای قدرت سیاسیه. اما از این حرفا میشه تصور کرد که مردم عادی کشاورز در تمدن ایلام در جامعه‌ای پر از تبعیض زندگی می‌کردند که یه عده در اون با خدایان در ارتباط بودند و اطرافیان اونها هم آقایان و بزرگان جامعه بودند و مردم عادی هم رعیت‌های دون مقدار. داریم راجع به دوران میانه از 4 دوران تمدن ایلام صحبت میکنیم. یه مجسمه پیدا شده از همین دوران ایگل هلگی، تندیس یه ملکه ایه. اسم ملکه هست ناپیراسو. همسر یک شاه ایلامی بوده به نام اونتاش ناپریشا، شاهی که زیگورات چوغازنبیل رو ساخته. این مجسمه از آثار شاهکار به جامانده از تمدن ایلامه و مثل خیلی چیزای دیگه اروپایی های مؤدب که متروهای تمیزی دارن و راجبشون شنیدین دیگه، شیر یک یورو گرون شد، همه اعتصاب کردن نخریدن. این مجسمه رو هم دزدیدن مثل خیلی چیزای دیگه، بردن با خودشون فرانسه، الان موزه لوور نگهداری میشه. مجسمه متعلق به 1250 پیش از میلاده، پیکر یک زنیه پوشیده در لباس فاخر با تزیینات فراوان که خیلی محترمانه و شکوهمند ایستاده. آسیب خورده مجسمه و الان سر نداره، اما جزئیات لباسش چشمگیره، یه عالم گل و تزیینات ریز روی لباس هست. جنس مجسمه برنزه و با لایه ای از مس و طلا پوشونده شده. 130 سانتیمتر ارتفاع داره و 1750 کیلو وزن. اگه کسی با مجسمه سازی و قالب گیری آشنا باشه، با دیدن این مجسمه سریعا میفهمه که نه تنها اثر هنری زیباییه، بلکه از نظر فنی نقطه اوج هنر ریختگری مفرقه که حضور صنعتگران فوق‌العاده ماهر رو نشون میده در این کشور هلتمتی. واقعا باید ببینی، خیلی چیز منحصر به فردیه. داریم راجع به زمانی حرف میزنیم که تو مصر مثلا رامسس دوم سر کاره، 700 سال مونده که کوروش کبیر شاه بشه و اینا یک همچین اثری ساختن. این تندیس به قصد بزرگداشت شهبانو ایلام ساخته شده و جایگاه محترم زنان در فرهنگ‌های کهن فلات ایران رو نشون میده. قبلا هم گفتم که تحقیر زن، تحقیر مقام زن سنت میان رودان بود. در فلات ایران زن محترم بود، البته در استاندارد اون زمان. این اثر از دوران ایگل هلگی نشون میده که ارزش و اعتبار زن در حدی بود که مثل پادشاه مجسمه بسازن ازش، شاهی که جانشین خدا روی زمین حساب میشد. تازه تمدن ایلامی کلا خیلی مؤنث محوره، برخلاف مثلا تمدن عرب که مذکر محور مرد جایگاه مهمتری داره. اینا زن خیلی مقام مهمی داشت براشون، حتی خدایانشون بیشترشون مؤنثن. روی دامن مجسمه نام ملکه و خدایان بزرگ شوش به خط میخی حک شده، ولی زبون ایلامیه دیگه، از اکدی استفاده نکردن. در دست چپ ملکه انگشتری وجود داره که احتمالاً حلقه عروسیه و قدیمی ترین حلقه ازدواج شناخته شده در جهانه. قبلا فکر میکردن که حلقه دادن سنت آریایی بوده، اما این مجسمه نشون میده که قبلش هم چنین سنتی وجود داشته، لااقل در میان اشراف. ژاکوب دو مورگان، باستانشناس فرانسوی، سال 1903 وقتی ما درگیر انقلاب مشروطه بودیم این تندیس رو کشف کرد و انگار که ارث باباشه مجسمه 1750 کیلویی رو بار زدن بردن با خودشون فرانسه، الان موزه لووره یا به قول اون دوستمون موزه لوبر. ویژگی دیگر سلسله ایگل هلگی ایلامی کردن سوزیانا است. سوزیانا یا خوزستان باستان به پایتختی شوش یک کشور مستقل بود حدود 5000 سال قبل، اما خیلی زود شد محل درگیری تمدن ایلام و تمدن سومر. بارها بین این دوتا حکومت دست به دست شد. نهاد فرهنگی و دینی و تمدنی خودش رو داشت و برخلاف شهر باستانی انشان در استان فارس کنونی، شوش خیلی شبیه میان رودان بود. سوزیانا شبیه تمدن‌های میان رودان بود. اما ایگل هلگی‌ها وقتی 3300 سال پیش قدرت رو به دست گرفتن، جریانی رو ادامه دادن که با کیدینوها شروع شده بود. شوش رو ایلامی کردن، به طوری که وقتی سومین سلسله از ایلام میانه قدرت رو به دست گرفت، یعنی سلسله شوتروکی، سوزیانا دیگه کاملا ایلامی شده بود. سامیگرایی دیگه توش مشاهده نمی شد. ایگل هلگی ها غیر از اینکه زبان خودشون، خدایان خودشون و فرهنگ خودشون رو بر سوزیانا تحمیل کردن، تصمیم گرفتن که یک شهر جدید همونجا بسازن در اطراف شوش، ولی این بار کاملا ایلامی و در این حال یه طوری که حسادت برانگیز باشه برای رقبای اونها در میان رودان. اسم شهر رو گذاشتن دورونتاش و الان میشه ناحیه هفت‌تپه در خوزستان نزدیک شهر شوش. شامل یک زیگورات مهم بود در مرکزش که ما الان بهش میگیم زیگورات چوغازنبیل. خیلی از اشتباهاتی که ما انجام میدیم از سر ندونستن و نشناختن، در نتیجه اگه اجازه بدیم من میخوام کامل راجع به این مجموعه صحبت بکنم. این بنا متاسفانه به اندازه کافی شناخته شده نیستش، یعنی مثلا مثل تخت جمشید و اینا در حقش بسیار کم لطفی شده، در حالی که فوق‌العاده ارزشمنده و یک شاهکار بی‌نظیر متعلق به زمان باستان. شما به معنای واقعی کلمه پشماتون می‌ریزه این بنا رو از نزدیکی ببینید. زیگورات دورونتاش نیایشگاه باستانیه که حدود 1250 پیش از میلاد، یعنی بیش از 3200 سال قبل ساخته شده. اصلا یه چیز عجیب و غریبیه، مثل اهرام مصر، مثل کعبه، هم ساختمان خاصیه، ظاهر خاصی داره، هم اصلا یه تأثیری روی آدم میذاره. مجموعه دورونتاش در دوران شاه ایلامی اونتاش ناپیریشا ساخته شده، همسر همین ملکهی که مجسمش رو گفتم. زیگورات چوغازنبیل یا دورونتاش دقیقاً در نقطه مرکزی قرار داشت و دور تا دور شهر ساخته شده بود. الان تو جایی تقریبا واقع میشه که ناحیه هفت تپه است. شاید تو اخبار بیشتر به خاطر کارخونه قندش و مسائل پیرامون اون اسمش رو شنیده باشین. اما این مکان یک محل بسیار باستانیه. زیگورات دورونتاش اولین اثر تاریخی از ایرانه که در میراث جهانی یونسکو ثبت شده. این بنا متعلق به بشریت، نه کشور خاصی، و میراث همه ی انسان هاست. زیگورات دورونتاش کهن‌ترین ساختمان مذهبی در ایرانه که هنوز باقی مانده. بسیار 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 ارزشمنده این بنا. باید از خشت به خشتش محافظت کرد. حالا انقدر میگیم زیگورات، آقا این اصلا زیگورات چی هستش؟ کلمه زیگورات از زبان اکدی گرفته شده به معنای نوک و بلندا. دور معنی منزلگاه و مکان داشته و اونتاش هم که اسم پادشاه بوده. دورونتاش زیگورات، بلندایی که منزلگاه شاه اونتاشه، یه همچین معنی میداده. کلمه چوغازنبیل خیلی جدیدتره، یه کلمه لوریه در اصل به معنی تپه سبدی شکل، اما اسم اصلیش بوده زیگورات دورونتاش. این سبک بنا یعنی سازه زیگورات در اصل متعلق به معماری سومر بود. برای عبادت خدایانشون ساختمان‌های مرتفع می‌ساختن. در ممالک بین النهرین به وفور دیده میشه. شکلش یه چیزیه تو مایه‌های هرم، ولی استایل مخصوص خودش رو داره، یعنی باید عکسش رو ببینید. در ایران سه تا زیگورات دیگه هم داریم: زیگورات کنار، زیگورات صندل و زیگورات تپه سیل. چند تایی هم در عراق هستش، مثل زیگورات اور که اونم میراث بشریه. معبد دورونتاش بعد از دوران ایگلهلگی از رونق افتاد و یه جورایی متروکه شد و مثل خیلی سازه‌های دیگه از تمدن ایلام نهایتاً در یورش سال 645 پیش از میلاد به سرکردگی آشوربانیپال شاه آشوری ویران شد. این پادشاه با پررویی فراوان یک کتیبه‌ای داره که میگه من زیگورات شوش را که از آجرهایی با سنگ لاجورد لعاب شده بود شکستم، معابد ایلام را با خاک یکسان کردم، شوش را تبدیل به ویرانه کردم و به دست من ندای انسانی و بانگ شادی از آنجا رخت بربست. اما این زیگورات چطوری پیدا شد؟ در سال 1890 در آخرین سالهای سلطنت قبله عالم ناصرالدین شاه، یه زمینشناسی به نام ژان دومورگان گزارش داد که در ناحیه چوغازنبیل منابع نفت وجود داره و پای خارجی‌ها اینطوری به خوزستان باز شد. سالهای سال اینها داشتن اونجا کار میکردن. تقریبا 50 سال بعد از پیدا شدن نفت اونجا، مهندسانی که سرگرم فعالیت نفتی بودن تو ناحیه هفت تپه یه آجری پیدا کردن. روی اون آجر یه نوشته هایی بود به زبانی ناشناخته. آجر رو فرستادن برای باستانشناسانی که تو شوش کاوش میکردن و متنش رو ترجمه کردن. نوشته بود که من اونتاشگال آجرهای طلایی را حکاکی کردم، در اینجا مأوا را برای خدایان گال و اینچوشیناک برپا کردم و این مکان مقدس هدیه ایست برای خدایان و باشد که پذیرفته شود. با این متن طبیعتاً حد زده شد که حتما مکان مهمی اونجاست و پس از یک سری کاوش ها در هفت تپه نهایتاً شهر دورونتاش و معبد چوغازنبیل کشف شد. طی سالهای 1953 تا 1963 گریشمن اینجا را حفاری کرد و خیلی چیزها پیدا شد از اونجا که تقریبا هر چیز رو تونستن بار زدن با خودشون بردن اروپا. این کشف موجب تغییر دید دنیا نسبت به پیشینه باستانی ایران شد. ما تا قبل از اون اصلا خبرم نداشتیم که در ایران تمدنی بوده با قدمتی نزدیک به سومر. اصلا سورئال قضیه، یه کشوری اینجا بوده با نام هلتمتی، اینا چند هزار سال اینجا زندگی کردن، حکومت کردن و وقتی از بین رفته از خاکسترهای اون تازه این کشور ایران ما به وجود اومده. اما کشف زیگورات دورانتاش یک مشکلی هم ایجاد کرد. سده‌های متمادین بنا زیر خاک مدفون بود، اینجوری از دست عوامل فرساینده طبیعت در امان بود. اما وقتی از زیر خاک در اومد بی‌دفاع موند در برابر باد و بارون و آفتاب بسیار شدید جنوب. آسیب‌های فراوانی به این بنای خشتی‌گلی وارد شده از اون زمان، خصوصاً باقی مونده طبقات بالایی دچار فرسایش خیلی شدید شده و الان که 50 سال از کشفش می‌گذره 50 سال زیر آفتابه. این ساختمان بیش از 3000 سال عمر داره و نمیتونه به همین حال رها بشه و دووم بیاره، باید یه فکری به حالش کرد. اندازه بلندای اون در قدیم چیزی نزدیک 52 متر بوده، 5 طبقه هم داشته، اما امروزه فقط 2.5 طبقش باقی مونده و یه چیزی نزدیک 25 متر ارتفاع داره. میدونیم که در دو مرحله ساخته شده. در آغاز یک مکعب بزرگ ساختن، یه چیزی شبیه سوله بدون پنجره و اینها، اما بعدن کار رو ادامه دادن تا در نهایت زیگورات رو به شکل نهاییش رسوندن. بجز طبقات اول و پنجم که توخالی هستن و دارای فضاهایی به شکل اتاق، بقیه طبقات توپرن. اینطوری بوده که دیوارها رو از جنس خشت می‌ساختن و داخلش رو پر می‌کردن، روی اون رو با آجر تزیین می‌کردن. برخی از این آجرها هم لعابدار بوده و در نوع خودش از قدیمی‌ترین کاشی‌های جهانه. دور تا دور زیگورات آجرهایی به چشم می‌خوره که به زبان ایلامی روش نوشته‌هایی هست راجع به سازنده، هدف بنا و اینکه معبد به کدوم خدا تقدیم شده. همچنین اسنادی هست که نشون میده برنامه برای ساختن معابد بیشتری در کار بوده، اما به علت مرگ شاه نیمه کاره مونده. پی ساختمان زیگوراتیک محدوده مربع شکله. اندازه تقریبا 2 تا زمین فوتبال بغل هم، واقعا سازه بزرگیه. دور تا دور خود زیگورات هم یک حیاط بزرگی وجود داره به اندازه 400 متر در 400 متر که توش تقریبا 10 تا معبد کشف شده. دو تا سکو هم تو این حیات ها هست که نظرات مختلفی راجبش وجود داره. میگن سکو قربانی بوده یا مجسمه ای روش نصب میکردن یا محل نیایش بوده یا چیزای دیگه. زیگورات گفتیم تقریبا مرکز شهر دورونتاش بود، یعنی بعد از این حیات 400 متری که معابد توشون بود میشد محله شاهی که چند تا کاخ هم داشت، بعدش هم چند تا معبد بود، یه سری ساختمان مهم دیگه هم قرار داشتش. از وجود این همه معبد در شهر میشه دید که دین برای اوناش اهمیتی داشته و بنیان جامعهشون بوده، مثل جوامع مدرن که قانون اساسی بنیانشونه. از این ناحیه دوم کلی آجر لعابدار و نقشدار پیدا شده، کلی تابلوهای تزیینی موزاییکی، درهای تزیین شده با شیشه رنگی که اون زمان یعنی بیش از 3200 سال پیش چیز خیلی لوکسی بوده شیشه و احتمالاً واردش میکردن از کشورهای دیگه. بیرون شهر هم خانه ها قرار داشتن و ساختمون هایی که اهمیت کمتری دارن. اما یکی از عجیب ترین چیزهایی که در دورونتاش هست تصفیه خانه آبه. داریم راجع به 3300 سال پیش حرف میزنیم. تصفیه خانه، یعنی هنوز قنات، شبکه آبرسانی زیرزمینی اختراع نشده بود. این تصفیه خانه یه سری ظروف مرتبطه به هم بوده که آب رو از گلولای پاک میکرد و قدیمی ترین در نوع خودش در دنیاست. آب مورد نیاز از فاصله 45 کیلومتری توسط کانالی از رودخونه کرخه تأمین می شد. یعنی یه چیزی بیش از فاصله تهران با کرج. این توانایی مهندسی و برنامه ریزی بالا رو در ایلام نشون میده. یعنی یه کسایی بودن مثل مهندس می شستن قبل از شروع کار با همدیگه طراحی می کردن، فکر می کردن که چطور انجامش بدن. جزئیاتش رو نمی دونیم اما قابل فکر کردنه که قبل از ساختن این چیزا یک طرحی وجود داشته و اینا پیشرفته بودن. اون تصوری که ما داریم اینا خیلی مردمان عقب مونده ای بودن لابود، چون مثلا 3000 سال پیش داشتن زندگی میکردن، این درست نیستش. تأسیس شهر دورونتاشون هم کاملا از ابتدا در واقع یک پیغام سیاسی داشت برای تمدن‌های میان رودان، که یعنی این کشور هلتمتی میخواد راه خودش رو از نظر فرهنگی و دینی جدا بکنه از میان رودان و اینکه کاملا مسلط شده بر سوزیانا. جمعیت این شهر در دوران آبادی احتمالا چند هزار نفر بوده و بنای مرکزی زیگورات مثل یک کوه مقدس در دشت شوش خودنمایی می‌کرده. در اواخر دوران 200 ساله حکومت ایگل هلگی، درگیری‌ها بین ایلام و آشور کم کم افزایش پیدا کرد. شاهان آشور شروع کردن حمله کردن به زاگرس که حیات خلوت ایلام تلقی می‌شد. در پایان همین دوره آخرین شاه ایگل هلگی، کسی به نام کیدین هورتان، به بابل حمله می‌کنه. این حمله نشون میده که روابط خوب بین این دو خاندان سلطنتی به سرعت از بین رفته بود، چون زمانی با همدیگه روابط حسنه داشتن، با هم وصلت میکردن. از طرفی هم نشون میده که ایلام قدرت بزرگی شده بود و قبل از اون که آشور و بابل بتونن قد علم کنن، ایلامی ها قدرت و توان لشکرکشی به میان رودان رو داشتن، یعنی نیرویی بودن در سطح شماره یک قدرت های جهان اون زمان و میتونستن تاثیرگذار باشن در قلمروهای همسایگانشون. سلسله ایگل هلگی در نهایت با همین شاه مقتدر، یعنی کیدین هورتان سوم، به پایان میرسه. خیلی عجیبه، بعضی از سلسله ها تقریبا تا لحظات قبل از پایان تو اوج قدرتن و یهو بوم همه چی تموم میشه، به خاطر اینکه کل سیستم حول محور یه نفر میگرده و اگه اون یه نفر بره همه چی میپاچه به هم. این در واقع بزرگترین نقطه ضعف استبداده که یک نفر تصمیم میگیرند است. در پایان اجازه بدین تاکید بکنم که این محدوده ی درونتاش بسیار بسیار ارزشمنده. هیچ قیمتی نمیشه روش گذاشت. زیگورات چوغازنبیل جز معدود بناهای ایرانیه که در فهرست آثار جهانی یونسکو ثبت شده. اما دو تا مشکل بزرگ داره. یکی این که متاسفانه زیر آفتاب جنوب در حال خرد شدن و پودر شدنه. نگهداری باید بشه از این بنا، ولی بودجه لازم رو نمیگیرن واسه ساختن سایبان یا تشکیل تیم مجهز برای بازسازی. ای کاش این افرادی که خیرم میراث ایرانی رو دوست دارن به جز دوران هخامنشی به فکر بناهایی از این دست هم باشن. اینا ارزششون واقعا کمتر نیستش. یه مشکل دیگه ای هم که وجود داره آزمایش‌هایی که برای اکتشاف نفت در اون ناحیه انجام میشه و مهمترین عامل تهدید کننده زیربنای زیگوراته. در حال حاضر انجام این جور آزمایش‌ها تا فاصله 300 متری این اثر ممنوع شده، ولی مثل اینکه این کافی نیستش. من از نظر فنی دانش این قضیه رو ندارم، باید اون کسایی که باستانشناسی خوندن دقیق‌تر بگن، اما به هر حال باید از این اثر محافظت ویژه‌ای بشه. ولی متاسفانه من شنیدم که مجوز کارخونه قند دادن اونجا. اون مسئولی که اونجا مسئولیت داره نمیدونم آیا نمیدونسته چوغازنبیل چیه، نمیدونسته این کجاست. اگر اطلاع نداشته که بهتر استعفا بده، چون شایستگی تصدی اون صندلی رو نداره. اگر هم میدونسته این کار رو کرده که جز خیانت به کشور اسم دیگه ای نداره. تو خبرها بود که حتی گویا نظر هم نگرفتن از میراث فرهنگی واسه ساختن کارخونه قند تو محوطه باستانی. منطقه‌ای که شما قاشق بزنی تو زمین آثار تاریخی بی قیمت ازش در میاد، با لودر برن خاکبرداری کنن اونجا. اصلا این چه منطق و چه فکری پشتش بوده من اطلاع ندارم واقعا. خوشبختانه نهایتا سازمان میراث فرهنگی مانع شد، اما در اخبار خوزستان، اخبار استانی، که معمولاً هم پوشش خبری خیلی زیادی نمیگیره، بسیار من برخوردم روی اینترنت که یک ناحیه‌ای بوده لازم بوده کاوش بشه، بعد سر یک جریاناتی اومدن یک چیز دیگه ساختن. تو بیشتر موارد هم پروژه های راه و ساختمان متهم اصلی هستن. خلاصه بگم از این آثار باید محافظت بشه و حداقل راه برای محافظت ازشون شناختنشونه. اگر اون فردی که مثلا تو اداره راه مسئول یه پروژه جاده سازیه یه مقدار با تاریخ باستان آشنا باشه، اگر یه جایی برخورد به 4 تا آجر که روش نوشته بود، لااقل یه مکسی میکنه، یه بررسی اجمالی بشه، شاید یه چیز مهمی پیدا شد. مثل همون کارمندان شرکت‌های خارجی که از روی یه آجر چنان پیگیری کردن که باعث شدن گریشمن زیگورات رو کشف بکنه. پس در دوران میانه تمدن ایلام ما 3 تا سلسله داشتیم. 2 تاشو در این قسمت پرداختیم بهشون. سلسله کیدینو یعنی همون 5 تا پادشاهی که نسبت خونی با هم دیگه نداشتن و سلسله ایگل هلگی، کسانی که زیگورات رو ساختن و فرهنگ ایلامی رو گسترش دادن در سوزیانا. بعد از تعریف کردن ماجرای این 2 تا سلسله میرسیم به خاندان سوم، سلسله شوتروکی ها، کسانی که مشهور بودن به شاهان شاخدار، و در قسمت بعدی به ماجرای اونها خواهیم پرداخت. قسمت 6 از پادکست تاریخ اینجا به پایان میرسه. کار ما اینجا مثل اینه که توی تاریکی مطلق چراغ قوه بندازیم و حالا یه چیزایی ببینیم. باید آگاه باشیم که اون چه که دیدیم تمام حقیقت نیست و هنوز وسعت و عمق چیزهایی که نمیدونیم بسیار بسیار بیشتر از چیزهایی که میدونیم. ممنون از اینکه همراه من بودین. من بنیامین هستم و شما به پادکست تاریخ گوش کردید.